أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. درباره ورود همگان به جهنم سه احتمال بود. یکی اینکه ورود به معنای اشراف است، دوم اینکه به معنای دخول است، سوم اینکه معنای مرور بر صراطی است که بر پلی است که روی جهنم رسم شده است. و دیدن مؤمنان نسبت به جهنم با دو طایفه از روایات همراه است. یک طایفه دارد که مؤمنان و متقیان جهنم را نمی بینند. این ناظر به اون دیدن وحشت آور است. در طایفه دیگر دارد اونها می بینند، اشراف بر جهنم دارند. این نشاط آور است برای اینکه اینها جهنم را می بینند و خدا را شکر می کنند که در اثر هدایت الهی به این عذاب گرفتار نشدند. پس اگر دو طایفه از نصوص هست، جمعش این خواهد بود. و اما اونها، اون روایتی که دارد، اینها وقتی وارد بهشت شدن، بر فرض صحت اون روایت، وارد بهشت شدن از روزی بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنن ما جهنم را ندیدیم، حضرت میفرماید که شما عبور کردید در حالی که اینها جهنم آتشش خاموش بود. اینا وقتی وارد بهشت شدن یه نشاطی نصیب اونها می شود، یه نشاط مضاعف، هم نشاط وصول به بهشت، هم نشاط رهایی از جهنم. اون روایت اگر درست باشد، توجیهش این است. مطلب بعدی درباره جریان موت بود که مرگ به معنای تجربه کردن نیست. کل نفس زائقه الموت، زائقه یعنی زائقه یعنی می تشد. از مرگ که هجرت است به انتقال از دنیا به برزخ است که در روایات دارد انما تنتقلون من دار الى دار، تعبیرات گوناگونی دارد که هر کدام بار خاص خودشون دارند. هم تعبیر به وفات است، نفوت، تا معلوم بشه توفی چیزی از انسان گم نمی شود. هم الله یتوفى الانفس، هم یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل بکم. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت را توفت و رسول را با مانندون. هر سه طایفه معیار را توفی قرار داده. هم تعبیر به ذوق درست است که کل نفس ذائقه الموت، ذائقه یعنی می چشید. این چشیدن معناش شد که شما مرگ هضم می کنید، نه مرگ شما را هضم بکند. و ذائقه الموت یعنی تجربه کننده مرگ، این چنین نیست. ذائقه یعنی می چشید. ذوق اینکه انتر از هر جا ذوق در قرآن کریم به کار رفته، ولی چشیدن دیگه. بنابراین مرگ هجرت است که انتقال است، یه سفر است از یه عالمی به عالم دیگر. اسمش می داریم مرگ. منتها در هر جا برای رعایت نکات مربوط به اونجا تعبیر خاص خودش دارد. هم توفی تعبیر شده است، هم ذوق تعبیر شده است و مانند اون. درباره ثم ننجی الذین تنجیه، این تنجیه تعبیر عرفی است که خدا ما را نجات داد. این که میگیم خدا ما را نجات داد، گاهی به صورت دفع است، گاهی به صورت رفع. هم در مسئله اخراج به تعبیر امین الاسلام رضوان الله، در مجبور بیان ذیل آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور که فرمود اهم از دفع است و رفع، هم تعبیر تنجیه را می شود به تعبیر از سیدن استاد اهم از دفع و رفع دانست. خدا ما را نجات داد در دو مورد به کار می رود. یکی این که توفیقی داد ما مبتلا نشویم، یکی این که بر فرض ابتلا ما را نجات داده باشد. و اما این که ما حتما این اخراج را یا تنجیه را به معنای رفع بدانیم برای این که نسبت به معصومان بالاخره یه تیرگی به تاریکی داریم به خدای سبحان ما را از اون تاریکی به تیرگی نجات میدهد، خب نقل کلام در خود معصومان میکنیم، معصومان هم مشمول همین آیه‌اند. الله ولی الذین آمنوا، طبق بیان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر آیه دیگه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، اونجا شورا رو بیان کرده که من تحت ولایت الهی ام، مولا علیه اویم، او ولی من است، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. درباره معصومین دیگه درست نیست. یک، درباره غیر معصوم، خدا غیر معصوم را که به حد معصوم نمی رساند که تا بگیم اخراج میکند، یعنی اونها را از تیرگی به تاریکی غیر معصومانه نجات میدهد به روشنایی و وضوح معصوم اسمت می رساند، این که نیست که. بنابراین بهترین راه این است که این اخراج به معنای جامع عام از دفع و رفع باشد، تنجیه هم به شرح زن، هر دو هم به این معنا می تواند باشد. خب در قوس سعود، بله خب هم حرکت میکنند، در ظلمت نیست، نور فوق نور، ظلمت یه مرحله ای دارد، نه عدم اضافه رو نمیگن ظلمت، ظلمت یعنی فاقد یه چیزی باشد. اگر ما غیر از ظل است، ظل عبارت از آن است که یک نوری است قوی تر، یه نوری است ضعیف تر، این نور ضعیف تر نسبت به اون قوی تر میشه ظل. اما ظلمت یعنی تاریکی، بر کفر و نفاق و عصیان ظلمت اطلاق می شود، تاریکی. اما اگر کسی در نور باشد، ما نور کم بخواد به نور باراتر برسد، میگد از ظل آمد به زیزل رسید به مانند آن. در مراحل برتر نور فوق نور، نه اینکه بعض جاش ظلمت باشد بعض جاش نور. خب تأدیب معنیش نیست که اخرج جرمی از ظلمات الان نور، که ادبانی درسته دیگه، علم رو من داد، ادب رو من داد، کمال رو من داد، همه این انوار الهی رو که من نصیبم شده و من داد، که من بود انکه لعلا خلق نزیم. خب مطلب دیگه این که در این کریمه که فرمود کان علی ربک حتما مغزیا، بر ذات اقدسی اله به عنوان قضای حتم آمده که مقام ثانی بحث بود، چیزی بر خدا حاکم نیست، برای اینکه طبق آیه الله خالق کل شیء، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست و قدرت خدا هم نامتناهی است و هرچه مخلوق خداست مسخر اوست و مقهور اوست، تحت تدبیر اوست. اونگاه فرض ندارد که چیزی که محدود است و مسخر است و مقهور است، این قاهر بر قدرت نامتناهی باشد. این فرض ندارد، نه مفروض محال است، فرض ندارد. خب تعبیرات قرآن کریم دو طایفه از آیات رو بانشون میدن، یکی این که چیزی بر خدا حاکم نیست و خدا تحت قهر چیزی قرار نمیگیرد، زیر سوالم نمیرود. سوال رو تو بحث های قبلی ملاحظه فرمودید که سه قسم است، آیات سوالم سه قسم است. یه سوال استفهامی که ما فرمودن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی که نمیدانید از اهل بیت سوال بکنید. یک سوال استعطایی که یک نیازمند از غنی سوال میکند، یه چیزی رو درخواست میکند، که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، برابر آیه سوره الرحمن، هر چه در آسمان و زمین است از خدای سبحان سوال میکند. چون سوال همگانی و همیشگی است، جواب الهی هم همگانی و همیشگی است. فهمود کل یومن هو فی شأن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و فی الارض. یوم نه یعنی شب، روز در برابر شب، یوم نه یعنی شبان روز، یوم نه به معنای ده که بگیم از ده رو یوما، یوم یعنی ظهور، هر ظهور الهی کار تازه است. خب کل یوم هو فی شأن، چرا؟ جوابش در ذیل همین آیه است، بلکه یسأله من فی السماوات والارض. اگر همه اشیا هموار از خدا سؤال استعطایی میکنن، از اون چیز درخواست بکنن، اون باید دائما جواب اینها رو بده. قسم سوم سوال، سوال استیضاحی است، بازپرسی است، اعتراضی است، که میگن فلون وزیر را مجلس آوردن از اون سوال کردن. این چیزی که سوال استفهامی نیست، سوال استعطایی نیست، اینی که در قانون اساسی آمده نماینده حق سوال دارن، یعنی حق اعتراض دارن. این ایست بازرسی، میگن بازرسی کنید، این همون سوال اعتراضی است. این که فرمود و قفوهم انهم مسئولون، یعنی اینا رو نگه دارید برای اینکه اینا زیر سوالن. خب پس سوال طبق این سه طایفه از آیات سه قسم. ذات اقدس اله تحت سوال قرار نمی گیرد، برابر آیه سوره انبیا که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سوال استفهامی که یقینا از خدا هست، برای اینکه پشت سر هم انبیا و اولیا و مؤمنی از ذات اقدس اله مطلب سوال میکنن و وسیله آیات روشن میشه، مخصوصا انبیا. سوال استعطایی هست که همگان از خدای سبحان چیز درخواست میکنن. اما سوال اعتراضی و اشکال کردن و نقد در برابر خدا فرض ندارد. و اون لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این که فهمون لا یسأل عما یفعل، این ناظر به آن است که در مقام ذات اصلا سوال فرض ندارد. بگیم خدا را چی آفرید یا خدا برای چی خلق شد، این معقول نیست. این سوال، این سوال محال است، برای اینکه او حقیقت نامتناهی قائم به ذات است. همه فوائل به او برمیگردند، از حقیقت نامتناهی که مبدا هر چیز است که نمیشه سوال کرد، که از مبدا است نمیشه سوال کرد که مبدا کیه، که همه اشیا به سمت او حرکت میکنند، برای اینکه او کمال نهایی است. از کمال نهایی و غیر متناهی نمیشه سوال کرد که تو برای چی هستی، که همه اشیا برای او، یعنی او برای چیست، یعنی چی. اگر کسی سوال کرد، معلوم شد که معنای کمال نامتناهی را تصور نکرده. پس نسبت به ذات اقدس اله در باری ذات، چه مبدع فاعلی چه مبدع غایی، از سوال فرض ندارد. لذا در سوره مبارکه انبیا آیه 23 سخن از ذات اصلا مطرح نشد، برای اینکه فوق سوال است. اما فهمون لا یسأل عما یفعل، خدا هرگز در کارهایی که انجام میده زیر سوال قرار نمیگیره. نمیشه به خدا اعتراض کرد که چرا این کارو کردی. ولی مردم مسئولن، در قیامت اینا رو نگه میدارن، میگن چرا این کارو کردی. و قفوهم انهم مسئولون. خب خدا زیر سوال قرار نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تصورش یا به این است که یه مبدع خارجی باید باشه، که اون مبدع خارجی کار خدا را برابر یه قانون بسنجه، به خدا بگوید کار تو مطابق با فلون قانون نبوده است، چرا این کار کردی؟ این هم فرض ندارد، برای اینکه چی کسی یا چیزی که خارج از حوزه خلقت خدا باشه نیست. قانونی که خارج از قلمرو به خلقت خدا باشه نیست. پس فرض ندارد که کسی به خدا بگوید تو چرا فلون کار را کرده ای. این فرض ندارد. میمونه یه فرض، و اون این است که فرض دارد و قرآن مطرح کرده است. فرمود سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا خدای سبحان که اسمای حسنا دارد، قوانین رو هم برابر اسمای حسنا ترسیم کرده است، کسی به خدا بگوید خدایا فلون کار تو با فلون حرف تو ناهماهنگ است، این قابل گفتنه، این قابل شنیدنه که خدا به خدا بگوید خدایا این کاری که تو کرده ای با اون وصفی که تو داری هماهنگ نیست. منتها خدا میفرماید که من برابر وصفایی که دارم کار میکنم، لذا زیر سوال قرار نمیگیرم. پس لا یسألو نسبت به ذات اصلا مطرح نیست، من اینکه فرض ندارد. نسبت به فعل هم یک قانونی باشد جدای از فعل خدا و یک سائل و معترض و نقادی باشد بیرون از حوزه خلقت که این نقاد به خدا عرض کند خدایا کار تو مطابق با فلون قانون نبوده است، اینم فرض ندارد، من که الله خالق کل شیء. قسم سوم فرض دارد و این است که خدا کاری بکند معاذالله که با وصفی از اوصاف خدا هماهنگ نباشد. این رو کسی میتونه به خدا اعتراض کند بگه خدایا تو که دارای فرون وصفی چرا این کار کردی؟ خدا در این فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، پس اونا خارج از بحث است. در این فصل سوم فرما تمام کارهای من منظمه، من زیر سوال قرار نمیگیرم. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. بیان ذلک این است که خودش فرمود ان علینا للهدى، بر من هست که مردم هدایت کنم، برای اینکه من اینا رو آفریدم، من امیر غافلم، اینا رو از خاک به اسلاب و ارحام آوردم، از اسلاب و ارحام به دامن مادرشون آوردم، مدتی در دنیا هستن، بعد وارد برزخ میشن، بعد وارد قیامت. من امیر این غافلم، من باید راهنما بفرستم، قانون بفرستم، رهبریشون رو به عهده بگیرم. اگر من اینها رو مسافر خلق کرده باشم که اینها راهی یک دیاری اند، راهنما نفرستم، زیر سوال می روم. پس ان علینا للهدى که در سوره مبارکه اللیل آمده است، آیه 12 سوره مبارکه لیل این است که ان علینا للهدى، نه لنا، بر ماست که مردم را هدایت کنیم. شفافتر از سوره مبارکه لیل همان است که در سوره مبارکه نساء مبسوطاً گذشت، آیه 163 و 164 و 165 قصه نبوت عامه را مطرح میکنند. میفرماید به این که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله تکلیما، رسلا مبشرین و منذرین. ما چرا انبیا را فرستادیم؟ برای این لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما اگر انبیا نمی فرستادیم، صحف آسمانی نمی فرستادیم، اولیا را جانشین انبیا قرار نمی دادیم، هدایت نمی کردیم، در قیامت این مردم به من اعتراض می کردن، می گفتن تو که خدایی ما را خلق کردی، می دانستی بعد از مرگی همچین جایی می آیی، خب چرا راهنما نفرستادی؟ چرا انبیا نفرستادی؟ چرا یک کسی که ما بگه چه بکنیم چه نکنیم نفرستادی؟ من برای اینکه زیر سوال نروم انبیا فرستادم، من این کار کردم. این حجیت عقل، برهان عقل، عظمت و جلال و شکوه عقل را بینید تا کجاست. فرمود برای اینکه عقل به من اعتراض نکند من انبیا فرستادم. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، درست است ظرف مفهوم ندارد، اما چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول مردم می توانستن احتجاج کنند، من زیر سوال برم، اما بعد از آوردن فرستادن انبیا مردم حجت ندارند، من حجت دارم. لله الحجت البالغه، حجتهم داهزه به مانند آن. خب پس چون خدا هرچه باید بکند می کند و هرچه نباید بکند نمی کند، زیر سوال نمی رود. لا یسألو اما یفعل. اما این باید و نباید را اوصاف او رهبری می کند. او خودشو معرفی کرده به این که عدل است، حکیم است، علیم است، حی است، قدیر است، سمیع است، بصیر است، همین اوصاف. اگر یه همچه خدایی که فرمود و ما کان رب و کنسی یا نسیان و سهو درونی از بزنر بخش علمی، اگر به ما یزدم رب و که اهدا در بخش های محاسبه و پاداش و کیفر به اهدی ظلم نمی کند، اگر یه وقتی معاذ الله یه ظلمی واقع بشود، این قبیح از او صادر بشود، عقل احتجاج میکند، میگه خدایا این کار با اون وصفت هماهنگ نیست. انسان حق سوال ندارد، خدا زیر سوال برود محال است، اما المحال جاز ان یستلزم المحال. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، این محال یک محال دیگر را در بر دارد، اون است که زیر سوال میره. خدا زیر سوال برود محال است، اما محال جازن یستدیم محال. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر بیش از یک خدا در عالم بود، یعنی این محال محقق بود، توحید نبود و شرک بود، عالم متلاشی میشد. و چون عالم متلاشی نشده است، پس یک خدا بیشتر نیست. اون محال مستلزم این محال است. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، زیر سوال قرار می گیرد، اما نه به این معنا که یک بیگانه‌ای به استناد قانون بیگانه‌ای به خدا می گوید چرا برابر اون قانون کار نکردی، بلکه یک آشنایی به زبان خود الهی میگه تو که خودت را به حکمت و عدل به ما وصف کردی، این کار تو با اون وصف تو هماهنگ نیست، این کار محال است، اما المحال جازن یستلزم المحال. ما توقع نداشته باشیم که مقدم ما محال باشد، تالی ما ممکن. اگر گفتیم دو دوتا میشه پنجتا، باید ملتزم بشیم به این که به دو قسمت متساوی تقسیم نمیشه، فردم هست. عدد چون کم بس قابل قسمت، هر عددی قابل قسمت. اگر زوج بود دو جور قسمت پذیره، اگر فرد بود یک جور قسمت پذیره. پنجتا را بیش از یک جور نمیشه تقسیم کرد، یعنی به فرد میشه تقسیم کرد، به اقسام غیر متقابل میشه، متعادل میشه تقسیم کرد. دو تا و سه تا، یکی و چهار تا، به دو قسمت متساوی تقسیم نمیشه. اما اگر زوج باشه هم به دو قسمت متساوی تقسیم میشه، هم به دو قسمت غیر متساوی. این شش را هم میشه به دو قسمت متساوی دو سه تا تقسیم کرد، هم به دو قسمت غیر متساوی، به یک و پنج میشه تقسیم کرد، به دو و چهار میشه تقسیم کرد. چهار به دو قسمت متساوی تقسیم میشه، ولی اگر فرض محال کردیم که دو دو تا میشه پنجتا، باید ایرم بپذیریم که قسمت متساوی نداره. دیگه نمیشه گفت که چطور چهار تا قابل تقسیم نیست به دو قسمت متساوی. میگیم اون محال جازن یستردن محال. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، به فرض محال این محال هم برش مترتبه است که زیر سوال میره، نه اینکه بگم کار خوب کردی. نه اینکه این ظلم ذاتی و این است که بر خدا حکم بکند. این ظلم که قبیح است، از ظلم و قبیح به ضروره، اما مادام از ذات، هرچه که ضرورت او ذاتی بود، یعنی ذاتی منطقی، زیر پوشش ضرورت ازلی است، یعنی منطقی. ضرورت ازلی آن است که محمول برای موضوع ضرورت دارد، بالقول المطلق، مثل الله علیمون، الله قدیرون، الله حیون، که فقط مخصوص ذات اقدس اله است. لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه، و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه. اما الاربعه زوجون به ضرورت ذاتیه است، نه ضرورت ازلیه. یعنی اربعه مادامی که اربعه هست موجود است زوجه، اما وقتی اگر اربعه را خدا خلق نکند نه زوجه نه فرد. این که بگن مادام از ذات، یعنی مادام از ذات، الاربعه زوجون به ضرورت مادام از ذات، یعنی مادامی که الله او را ایجاد کرده. و اگر احیانا گفته می شود ذاتیات قابل جعل نیست، یعنی جعل جدا. و اگر گفتن ذاتی شیء معلل نیست، یعنی معلل به علت جدا. و اگر نه ذاتی و شیء لم یکن معللا، یعنی ای معللا به علت زائدت علی ذات الملزوم. زوجیت حتما علت دارد، علت او هم علت اربعه است، نه اینکه ذاتی علت نمیخواهد، علت زائد بر ذات نمیخواهد. وگرنه اون کسی که مبدعی که علت زوجیت است، همون مبدعی که علت اربعه است، همون مبدع علت زوجیت است. اگر در حکیم سبزواری اسم الله علیه فرمود ذاتی و شیء لم یکن معللا و عرضیه رفع معللا، یعنی عرضی علت زائده دارد، ذاتی علت زائده بر علت ذات ندارد. بنابراین بر فرض محال اگر خدای سبحان ظلم بکند زیر سؤال می رود، اما نه سائلی بیرون از حوزه خلقت، یک، نه قانون و ترازوی بیرون از نظام خلقت که به خدا کسی بگوید خدایا کار تو را با فلون قانون سنجیدیم این مطابق در نیامد، بلکه کار خدا را با وصف خدا می سنجن، میگن خدایا تو که دارای وصف حکمتی این کار تو با اون وصف تو مطابق نبود. خدا فهم من این چنین نمی کنم، کار من حکیمانه است، صدر و ساق عالم حکمت است. به تعبیر لطیف جناب ابو ریحان بیرونی می‌فرمود به اینکه اگر کل آسمان و زمین را شما به صورت آوا و نغمه و نوت در بیاری میشه موسیقی، از بس عالم منظم است. یعنی اگه آسمان حرف بشه، زمین حرف بشه، صدا بشه، صوت بشه، میشه موسیقی، از بس این عالم منظم. خب اگر این طور هست پس خدا زیر سوال نمیره. مسئله حکم چه در سوره مبارکه انعام، چه در سوره مبارکه یوسف، چه در این آیات دیگر، مطابق حکم فقط مال اوست. این الحکم الا لله. در نظام تکوین هیچ کس حاکم نیست، و اگر انبیای الهی حکمی دارد در حد احیای موتا و ابراء اکمه و امره است به امثال ذلک، هر ولی از اولیای الهی مرده ای را زنده میکند، بیماری را درمان میکند، حاجتی را برآورده میکند، همه اینها بر اساس و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دست بی دستی خدا در مقام سوم، نه مقام اول و نه مقام دوم که دو منطقه منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات نه، اجتناه صفات ذات که عین ذات است نه، در مقام فعل که وجه الله هست، ظهور خداست، افاضه الهی است، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ظهور میکند. پس عیسی مسیح خالق نبود، اگر کسی خلقت کرد همون ذات اقدس اله بود. منتها اینا چون نمیدونن معنای توسل چیست، معنای فنا چیست، معنای خلافت چیست، خیال بکنن اگر شیعیان به اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنن از اونا کار میخوان، به بیگانه مراجعه کردن، خیر، به دست خدا مراجعه کردن، برای اینکه هم ید الله هن، وجه الله هن، عین الله هن، که در روایات فراوان آمده در حقیقت از ذات اقدس اعلام میخوان اینا خلیفت الله هن دیگر. خب پس از اینها چیز میخوان، طبق بیان نورانی امام سجاد که در صحیح بود خوندیم، کل عالم منقاد این خاندانن. فرمود تو کل خلیقتهی منقادتون لنا به اذنهی سبحانه و تعالی. خب پس بنابراین اینا میشه مظهر الهی. اگر خلیفه اوین از خود ندارن، از جای دیگه هم ندارن، همون کار خدا رو به مردم میرسونن. پس در نظام تکوین ان الحکم الا لله، در نظام تشریع شارع هم بالاصاله ذات اقدس اله است، انبیا و اولیا به وسیله وحی و الهام احکام و حکم حقوقی را از ذات خدای سبحان دریافت میکنند، به مردم ابلاغ میکنند. میمونه این سلسله مسائل اعتباری، داوری بین مردم که به وجود مبارک داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان احکم بین الناس بما اراک الله و مانند آن. اینا امور اعتباری یعنی تنظیم امور است، اون هم برابر قانون و احکام و حکمی که خدای سبحان تأمین کرده. فتح بله کسی اعتراض میکنه؟ خب برای اینکه این در حقیقت به خودش اعتراض دارد، برای اینکه عالم صدر و ذیلش رحمت است و حرف احنف ابن قیس رو باید در میان گذاشته. وقتی معاویه دیر رو جمع کرده بر اساس تفکر جبری، گفت که خدای سبحان در قرآن فرمود به این که ام میشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و خداوند برای شما همین مقدار مسائل امکاناتی و رفاهی اقتصادی نازل کرده. احنف در بین جمعیت بود، به معاویه گفت ما به اینجا سه تا مسئله تو خلط کردی، ما در باره مسئله اولا حرفی نداریم که تمام اشیا در مخزن الهی هست، در مسئله دوم هم حرف نداریم که ذات اقدس اله برابر حکمت و مصلحت از مخزن خود برای مردم روزی میفرسته. سوال ما در مسئله سوم است که خداوند برای تأمین ارزاق از مخزن خود فرستاده، تو به جای اینکه به ما بدی در مخزن خودت گذاشتی. تمام اشکالات متوجه همین استکبار و سحریس امثال ذالک است دیگر. ظالم را به ما انه ظالم نیافریده، این شخص به سوی اختیار خودش به ظلم رفته، مظلوم کوتاهی کرده که زیر بال ظلم رفته. فرمود توی فریاد بکش من بیاور تو هستم، تو زیر بار ظلم نرو، امضا نکن. شما متاسفانه در خیلی از موارد درست است که کشورها مردان الهی فراوانی دارند، ولی اگر یکی زیر بار ظلم نره خدا سبحان او رو یاری میکند دیگر. اگر این تنصر الله ینصرکم از همین قبیل است، فرود ولی ینصرن الله من ینصرو، او ظالم نیافریده، یه در اثر انظلام و فرومایگی ظالم را تقویت کردن. خب ان الحکم الا لله در سوره مبارک یوسف هست که آیه 67 اینه، وجود مبارک یعقوب فرود به این که یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، به ما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. چه در سوره مبارکه انعام هم مشابه آمده است که حکم جز برای ذات اقدس اله احدی حق حاکمیت ندارد. آیه 57 سوره مبارکه انعام این است، قل اینی علا بینت من ربی و کذبتون به ما اندی ما تستعجلون به این الحکم الا لله. در سوره بارکه انعام این بحث مبسوط هم گذشت که خدای سبحان فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای سبحان بر خودش رحمت را لازم کرده است. یعنی مهندسی عالم، معماری عالم بر اساس نقشه رحمت است. در سوره مبارکه انعام 57 چه فرمود؟ کتب این حکم لله، که همین بود که الان خواندیم تا آیه 57. 54ش این است: و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پس اگر رحمت لازم است، نه اینکه چیزی بر خدا رحمت را لازم کرده است، یک، یا شخصی رحمت را بر خدا لازم کرده است، دو، بلکه فرمود این خدا که قدیر محض است، علیم محض است، هندسه او هندسه رحمته. با نقشه رحمت خدا دارد عالم اداره میکند. اینی که تو بیانات نوران امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی درست است خدا انتقام دارد، غضب دارد، و مانند آن فرمود انا من المجرمین منتقمون، ولی غضب خدا، جهنم خدا، سخط الهی، عذاب الهی معموم است. امام او رحمت است. هر جا رحمت دستور انتقام میدهد، خدا انتقام میگیرد. یا من تسعى رحمته امام غضبه. این که گفته شد رحمت او بیش از غضب اوست، نه یعنی 8 درجه بهشت، 7 درجه جهنم. یعنی بهشت پیشا پیش است، جهنم به دنبال. بهشت دستور میدهد کجا جهنم باشد، کی جهنمی. بهشت دستور میدهد چرا بگیرید، چرا نگیرید. برای اینکه او با رحمت دارد اداره میکند. اگر ذات اقدس الهی فرمود انا من المجرمین منتقمون، برای اینکه انتقام گیری از تبهکار رحمت به کل عالم است. انتقام گیری از ظالم رحمت به جهان است. دستور مهندس این است، نقشه مهندس این است که فرونجا باید رحمت باشد و غضب برای آنکه متمم رحمت باشد واقع میشه، وگرنه خدای سبحان غضبی ندارد. این که میگن غضب بالعرض است از این قبیله. معنای سبقت رحمت بر غضب این نیست که رحمتش بیش از غضب اوست. سبقت یعنی سبقت، یعنی او جلوی دنبال، اون امام، این مأموم، اون نقشه میکشه، این کاریالی میکنه، او دستور میده فرونجا رو بگیرید، فرونجا رو ببندید. رحمت دستور میدهد، مثل اینکه یک پزشک معالج دلسوز دست به چاقو میبرد میبرد یک عضوی رو که انسان در اثر اون عضو آسیب میبیند. این با رحمت دست به چاقو میبرد، دیگه چاقو کش نیست. یه وقتی کسی قداربند است، او با غضب و قهر قداربست است. اما وقتی پزشک اون لباس سفید پزشکی رو دربر کرده است، وارد اتاق عمل شد، رحمت میگوید این چاقو رو بگیر، اون دست عضو ببر. این با به فرمان رحمت در این کار میکند، به فرمان علم دارد این کار میکند. معنای سبقت رحمت بر غضب این خواهد بود. معنای یا من تسعى رحمته امام غضبه این خواهد بود. فتحصله که ذات اقدس اله از بیرون محکوم چیزی نیست، بلکه کتب ربکم علی نفسه رحمته. این رحمت که امام غضب است از طرف الله مأمور شده. ما یه امام داریم، یه مأموم، یک کسی داریم که امام و مأمون را سر جا خودش می‌نشونه، اون الله هست. این دعای نورانی سحر، مبادا کسی بگد این دعا مخصوص ماه رمضان است، این دعا رو فقط در ماه رمضان بخونید. اگه تونستید هر سحر بخونید. اللهم انی اسألوک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل. همه اسماء الهی جمیل است، اما اونی که اجمل است فرمانده کل قواست. همه اسماء او کبیر است، اما اون که اکبر اسماء است و اسم اعظم است فرمانده کل قواست. یه امامی داریم به نام رحمت، یه مأمومی داریم به نام غضب، یک فرمانده کل قوایی داریم که یکی را امام میکنند یکی را مأموم. فرمود به این که کتب ربکم علی نفسه رحمته بعد فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه یا من سبقت رحمته غضبه. یه مسبوق داریم و یه سابق داریم و یه تعیین کننده یه جای سابق و مسبوق. اینه که در دعای سحر میخوانیم من اون به اون اکبرت میخوام برسم، یعنی به اون فرمانده همه این اسما میخوام برسم. بنابراین چیزی از خارج بر خدا، بر فعل خدا، بر اسماء خدا حکومت ندارد. این اسماء الهی که کبیرن تحت رهبری اکبرشون اداره میشون. اگر کتب ربکم هست از این بابه، اگر کان علی ربک حتما مقضیا، اون حاتم، اون قاضی اسم اکبر خداست و اینها محتوم و مقضیان. والحمد لله رب العالمین.